Dr. David Turner, انجیل یوحنا، جلسه 20. یوحنا 20، از 1 تا 21-25. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 20 است. عیسی برخاسته و بر شاگردان ظاهر می شود. یوحنا 20، از 1 تا 21-25. سلام، این آخرین ویدیوی ما در مورد انجیل یوحنا است. در این ویدیو به فصلهای 20 و 21 انجیل یوحنا نگاهی خواهیم انداخت و رستاخیز خداوندمان عیسی را دنبال خواهیم کرد و ظهور او پس از رستاخیز را بر شاگردان خواهیم دید. در درجه اول به فصل 21 نگاه می‌کنیم که در اون او بر شاگردان ظاهر میشه و با پترس گفتگویی داره که مطمئنم بسیار ضروری بود، اما در اون زمان برای پترس بسیار ناراحت کننده بود. بنابراین ما بسیار سپاسگزاریم که در پایان ویدیوی قبلی عیسی را به خاک سپردیم، اما اکنون در ابتدای این ویدیو می توانیم مستقیما از دفن او به رستاخیزش برویم. اسلاید روی جلد این ارائه تفسیر بسیار جالبی از آنچه که می توانست در روزی که نگهبانان رومی اطراف مقبره به نوعی از حالهایی که هنگام برداشتن سنگ از مقبره توسط فرشته ایجاد می شود مبهوت شدند داشته باشد ارائه می دهد. من بسیار شک دارم که مقبره واقعا چنین شکلی داشته باشد. این واقعا نکته‌ای نیست که من با این موضوع مطرح می‌کنم. چیزی که من در موردش کنجکاوم این است که آیا کسانی که اونجا بودند متوجه نوعی حال دقیقاً مشابه می‌شدند، یا اینکه این به شما این حس رو می‌دهد که فرشته مجبور بوده سنگ رو برداره تا عیسی بیرون بیاید. من در این مورد شک دارم که آیا سنگ برداشته شده تا عیسی بیرون بیاد یا نه. فکر می‌کنم سنگ برداشته شده تا افرادی که بیرون بودند ببینن که او دیگر اونجا نیست. من فکر نمی کنم معجزه رستاخیز به یک جرقه نیاز داشته باشد، اگر بخوایم بگیم با کار یک فرشته که مقبره را باز می کند. مطمئن نیستم که متن کتاب مقدس در مورد کل این سوال به طور واضح توضیح داده باشد، اما ارزش فکر کردن دارد اینطور نیست. اینکه سنگ برای بیرون آمدن عیسی قلتانده شده باشد، فکر نمی کنم، بلکه سنگ برای این قلتانده شده بود که به دیگران اجازه ورود داده شود تا ببینند که او قبلا به طور معجزه آسایی زنده شده است. به هر حال، ابتدا به جریان فکری اینجا در مکاشفه فصل 20 نگاهی خواهیم انداخت و سپس برمیگردیم و به برخی از مسائل جغرافیایی مربوط به اینجا و همچنین سایر مسائل الهیاتی خواهیم پرداخت. بنابراین، ما در اینجا در مورد یک شنبه عید پاک می‌خوانیم و اول از همه کشف قبر خالی را داریم. بنابراین، ما شروع به بررسی اون در اینجا از باب 20 و آیه 1 یوحنا می‌کنیم، اوایل روز اول هفته، در حالی که هنوز هوا تاریک بود، مریم مجدلی رفت و دید که سنگ از ورودی برداشته شده است. بنابراین ظاهراً او دیگر ادامه نداد. او به سمت پترس دوید و تعبیر او از اوزا، همانطور که برای پترس و شاگرد محبوبش توضیح داد، این بود که آنها خداوند را از مقبره بیرون آوردند. جالب است که با توجه به شیوهایی که عیسی رستاخیز، مرگ و رستاخیز خود را پیشبینی کرده بود، در سنت همنوا، ظاهراً این پیشبینی بسیار صریح‌تر از آنچه تاکنون در انجیل یوحنا دیده‌ایم است. ما پیشبینی خاصی از رستاخیز او پس از 3 روز ندیده‌ایم. بیشتر شبیه این بوده است که دوباره تو را خواهم دید. من برای مدتی نخواهم بود، مدتی مرا نخواهید دید و بعد از مدتی دوباره مرا خواهید دید. و البته در فصل 2 به تخریب این معبد اشاره شده است و 3 روز دیگر دوباره آن را در زمینه پاکسازی معبد توسط او مطرح خواهم کرد. و البته نکته سرمقاله این است که پس از رستاخیز شاگردان فهمیدند که او درباره چه چیزی صحبت می کند، اما بدیهی است که آنها از قبل نمی دانستند. بنابراین مریم مقدس نگران بود که جسد ناپدید شده باشد و فکر کرد که کسی آن را دزدیده است. بنابراین پترس و شاگرد دیگر که قرار بود شاگرد محبوب باشد به سمت مقبره دویدند. اگر درست بگوییم که منظور از شاگرد محبوب یوحنا است، یوحنا پترس را تا مقبره عقب زد، اما به مقبره رسید، اما ظاهراً اونجا ایستاد و خم شد و به داخل نگاه کرد. پترس کمی بعد به سرعت از راه رسید. شاید حالش خوب نبود، نمیدانم، اما مستقیماً وارد مقبره شد و هر دوی آنها پارچه‌های کفن و نوارهای کتانی که در آن زمان برای بستن اجساد استفاده می‌شد را مشاهده کردند. هر دوی آنها همه چیز را به علاوه پارچه سر که جدا از پارچه کتانی بود آنجا یافتند. بنابراین سرانجام شاگرد محبوب وارد شد و متن در فصل 20 آیه 8 میگوید او دید و ایمان آورد. یادداشت داخل پرانتز آنها هنوز از کتاب مقدس نفهمیده بودند که عیسی باید از مردگان برخیزد. سپس به جایی که اقامت داشتند، بازگشتند. ظاهراً پترس و شاگرد محبوب آنجا را ترک می کنند، اما مریم هنوز آنجاست. بنابراین در آیات 11 تا 18، بخش بعدی داستان را می بینیم، اینکه چگونه عیسی بر مریم ظاهر می شود و به او مأموریتی می دهد که می خواهد او به دیگران بگوید. بنابراین همانطور که به این بخش از مطالب نگاه می کنیم، مریم توسط دو فرشته دیده می شود، او دو فرشته را می بیند و به آنها می گوید، آنها پروردگار من را بردند و آنها به او می گویند، چرا گریه می کنی؟ ببخشید، او بر می گردد و شخصی را می بیند که او را نمی شناسد که معلوم می شود عیسی است. بنابراین او به او می گوید، چرا گریه می کنی؟ دنبال چه کسی می گردی؟ او با این فکر که باغبان است، گفت آقا، اگر او را بردهایید، به من بگویید کجا گذاشتهایید، من او را پیدا می کنم. به نوعی در سردرگمیاش احساس کرد که بدن گم شده عیسی توسط کسی برداشته شده است. این شخص که او هنوز او را نمی شناخت، او احتمالاً کسی را که بدن را برداشته بود، در نظر گرفت. بنابراین او به سادگی در آیه 16 به او گفت، فقط از نام او مریم استفاده کن. به نحوی که او را از عدم درک خود بیرون آورد و فقط با شنیدن صدای او، به سمت او برگشت و به زبان آرامی فریاد زد، ربونی که به معنی معلم است. در اون لحظه عیسی میگوید، سعی نکنید مرا نگه دارید زیرا من هنوز به نزد پدر صعود نکردم، بلکه به جای آن نزد برادرانم برید و به آنها بگویید. نکته جالبی که عیسی از شاگردان به عنوان برادران خود یاد میکند. به آنها بگو که من نزد پدر خود و پدر شما، نزد خدای خود و خدای شما عروج میکنم. باز هم یک تمایز کاملا جالب اینجا وجود داره، نه اینکه صرفا نزد خدا یا نزد خدای خودمان عروج کنم، بلکه نزد خدای خود و خدای شما، پدر من و پدر شما عروج میکنم. با این حال در همون زمان عیسی میگوید، بروید به برادران من بگویید، بروید به برادران من بگویید. بنابراین زبان متن به شیب‌های جالب عیسی را به قومش پیوند میدهد، اما در عین حال او را از مردم متمایز میکند. بنابراین مریم با این خبر نزد شاگردان رفت. او گفت، من خداوند را دیدم و هر آنچه را که او به او گفته بود برایشان بازگو کرد. بنابراین بدیهی است که هفته بعد، آیه 19، به ما گفته می شود که یک هفته بعد، شاید در روز اول هفته یا بعداً در همون روز، در عصر اون روز اول هفته. می تواند همون عصر باشد. کمی مبهم است. عیسی قرار است بر شاگردان ظاهر شود. بنابراین در آیات 19 تا 23 در عصر آن روز اول هفته، زمانی که شاگردان از ترس رهبران یهودی با درهای قفل شده دور هم جمع شده بودند، بخش کوچکی از این ماجرا جالب است که آیا آنها از قبل توسط رهبران مذهبی تحت بازجویی بودند و به دلیل فعالیت‌هایشان نیاز به پنهان شدن داشتند یا اینکه فقط نگران بودند که توسط رهبران یهودی تحت تعقیب قرار گیرند. حدس میزنم ما به طور قطع نمیدونیم که آیا این موضوع به این صورت است یا خیر. آنها مخفیانه و در شرایطی کاملا آرام با هم ملاقات میکردند، اما به طرز معجزه آسایی ظاهرا عیسی آمد و در میان آنها ایستاد و گفت سلام بر شما. پس از گفتن این سخنان دستان خود را به ایشان نشان داد و آهی کشید. شاگردان چون خداوند را دیدند بسیار شادمان شدند. باز به ایشان گفت سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بنابراین در اینجا به نوعی دومین مأموریت در متن داریم. در مأموریت اول به مریم مأموریت داده می شود که به شاگردان بگه که آنها می فهمند تا بتونند بفهمند که عیسی واقعا از مردگان برخواسته است. در مأموریت دوم خود شاگردان به روح القدس مجهز شده و سپس برای موعظه انجیل فرستاده می شوند. بنابراین عیسی میگوید سلام بر شما باد، همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را میفرستم. بنابراین این به معنای قیاس بین عیسی به عنوان نماینده پدر و شاگردان به عنوان نمایندگان عیسی و پدری است که عیسی را به طور ضمنی فرستاده است. برای اینکه آنها را برای کارشان به عنوان فرستادگان خود مجهز کند، بر آنها میدمد و میگوید روح القدس را دریافت کنید. اگر گناهان کسی را ببخشید، گناهان او بخشیده میشود. اگر آنها را نبخشید، بخشیده نمی شوند. به نظر من، این به ما نشان می دهد که به عنوان فرستادگان عیسی، صرف نظر از اینکه مأموریت ما در مورد مراقبت دلسوزانه از نیازهای انسانی و کمک به مردم در رفع نیازهای آشکار و مشکلات اجتماعیشون چیست، اگر خدمت ما بر موعظه پیام صلیب که مربوط به بخشش گناهان است متمرکز نباشد، ما تفاوت چندانی با برخی از سازمان‌های انسانی بسیار ستودنی که کار خوب انجام می‌دهند، اما آن را به نام ایسی یا با قدرت صلیب به عنوان اساس آن انجام نمی‌دهند، نداریم. بنابراین ایسی سپس به نوعی روح القدس را به آنها عطا می‌کند. درک دقیق این متن دشوار است که چگونه می‌توان آن را در پرتو پنوماتولوژی یوحنا به خودی خود بررسی کرد. اما به ویژه وقتی پنوماتولوژی یوحنا را در اینجا با نحوه اعطای روح مقایسه می‌کنیم، به عنوان مثال در لوقا اعمال رسولان که در آن روز پنتیکاست را داریم. بنابراین کمی بعد در مورد روش‌های مختلف درک آن صحبت خواهیم کرد. بنابراین یکی از شاگردان به نام توماس در این جلسه نبود و بنابراین یک هفته بعد اتفاق بسیار قابل توجهی با توماس رخ داد. در فصل 20 آیه 24 آمده است که توماس که با نام دیدیموس نیز شناخته می شود، هنگام آمدن ایسی با شاگردان نبود. بنابراین حدس می زنم مشکلی که اینجا پیش می آید این است که وقتی خودتون رو با مقدسین جمع نمی کنید، چه اتفاقی می افتد؟ بیایید مطمئن شویم که این کار را انجام می دهیم تا مانند توماس نشویم. بنابراین شاگردان دیگر به او گفتند که ما خداوند را دیدیم، اما توماس چنین احساسی نداشت. توماس گفت تا زمانی که جای میخا را در دستانش نبینم و انگشتم را در جای میخا نگذارم و دستهایم را در پهلویش نگذارم باور نخواهم کرد. بنابراین یک هفته بعد شاگردانش دوباره در خانه بودند. آیه 26 توماس با آنها بود. اگرچه درها قفل بودند ایسی آمد و در میان آنها ایستاد و گفت سلام بر شما باد، همانطور که آخرین بار در آیه 19 و آیه 21 هنگام ظهورش گفته بود. سپس به توماس گفت و کاملا متوجه آنچه توماس وقتی ایسی آنجا نبود شده بود، با این وجود ایسی از آنچه توماس گفته بود آگاه است. به توماس میگوید انگشتت را اینجا بگذار، دستانم را ببین، دستت را دراز کن، آن را در پهلویم بگذار، شک نکن و ایمان بیاور. به ما گفته نشده است که آیا توماس ایسی را به ظاهر پذیرفت و واقعا بدن او را با دستان و انگشتانش بررسی کرد. ظاهرا او این کار را نکرد. متن چیزی نمیگوید. ظاهراً توماس از آنچه دید چنان کاملاً شگفت‌زده شد که به سادگی فریاد زد پروردگار من و خدای من. این یکی از جملات اوج انجیل یوحنا خواهد بود که آنچه را که از همون آیه اول کتاب به اون مشکوک بودهایم و درک ما از آن در حال رشد بوده است تایید می‌کند، اینکه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. بنابراین در اینجا چیزی شبیه به یک شمول وجود دارد، یک کتاب ادبی که در آن کتاب با تایید اینکه کلمه خدا بود آغاز می شود و اکنون توماس به سادگی این جمله را تایید می کند و آنچه را که قبلا در بسیاری از مکانها اتفاق افتاده است تایید می کند، اینکه ایسی در واقع موجودی ماورای طبیعی است، موجودی ازلی که از آسمان از جانب پدر آمد تا جلال پدر را به زمین بیاورد. سپس ایسی این جمله قابل توجه را در آیه 29 بیان می کند، چون مرا دیده اید، ایمان آورده اید. گاهی اوقات این به صورت سوالی نقطه گذاری می شود. فکر می کنم به این صورت هم به همان اندازه واضح خواهد بود. از وقتی من را دیده اید، باور کرده اید. سخت است که بدونیم آیا انجام این کار در زبان اصلی می تواند به هر دو صورت نقطه گذاری شود یا خیر. بنابراین ایمان آوردن توماس بر اساس دیدن ایسی در آن زمان در تضاد با کسانی است که بدون آن ایمان آوردند. سپس ایسی از ماجرای این فرد توماس به چیزی شبیه به یک ضربال مثل، یعنی برکتی برای افرادی که به طرق مختلف به ایسی ایمان می آورند، استنتاج می کند. بنابراین خوشا به حال کسانی که ندیدند و با این حال ایمان آوردند. بنابراین گمان می کنم همه مثل توماس نیستند که به شواهد تجربی بیشتری نیاز داشته باشند. برخی صرفاً با قدرت پیام انجیل متقاعد می شوند. بنابراین در اینجا برای مدتی آخرین حرفهای قرمز را داریم و در این مرحله نویسنده شاگرد محبوب به نوعی مطالب را خلاصه می کند و یک روبان دور جعبه می کشد و آن را برای ما می پیچد و در واقع به روایتی که در فصل 1 آیه 19 آغاز شده است برمی گردد. یوحنا میگه ایسی معجزات بسیار دیگری را در حضور شاگردانش انجام داده است که در این کتاب نوشته نشده است. او میگوید من میتوانستم چیزهای زیادی بگویم و داستانهای زیادی درباره ایسی برایتان تعریف کنم. با این حال من این کار را نکردم. من خیلی چیزها را از قلم انداختم. بنابراین ایسی کارهای زیادی انجام داد که در این کتاب ثبت نشدند، اما اینها نوشته شدند تا شما باور کنید که ایسی مسیح پسر خداست و با ایمان آوردن به نام او حیات داشته باشید. فکر میکنم این ما را به مقدمه یوحنا در فصل 1 آیات 12 و 13 برمیگرداند، جایی که برای اولین بار این طنز شگفت‌انگیز مطرح میشود، با اینکه عیسی جهان را آفریده بود و به جهان خود آمد، اما جهان او را نپذیرفت. خب، این کمی تعمیم اغراق‌آمیز است، زیرا تمام کسانی که او را پذیرفتند، کسانی که او به آنها اجازه داد فرزندان خدا باشند، کسانی که به نام او ایمان آوردند. بنابراین ما در اینجا با تأکید بر لزوم ایمان به عیسی با نوعی شمول دیگر مواجه هستیم. یوحنا سپس در پایان کتاب همون چیزی را که در ابتدا به ما می گفت بیان می کند که این کتاب برای هدایت مردم به ایمان طراحی شده است. برخی این را به این معنی تفسیر کردند که برای تقویت ایمان افرادی که از قبل به عیسی ایمان دارند در نظر گرفته شده است و برخی دیگر با زمان فعل در بند التزامی اینجا کار می کنند. اینها نوشته شدند که شما ممکن است ایمان بیاورید. برخی اون را به این معنی گرفتند که شما ممکن است به ایمان داشتن ادامه دهید. مطمئن نیستم که از نظر تفسیری، حداقل بر اساس دستور زبان زمان فعل، این موضع قابل قبولی باشد. اما در هر صورت، وقتی به محتوای انجیل یوحنا فکر می‌کنید و اون را با این جمله مقایسه می‌کنید، انجیل یوحنا مطمئناً کتابی است که برای ایمان آوردن مردم قدرتمند است. اما وقتی آن را به عنوان افراد مؤمن، به عنوان افرادی که به عیسی ایمان دارند، می‌خوانیم، مطمئناً ایمان ما تقویت می‌شود. بنابراین، مطمئن نیستم که باید طوری رفتار کنیم که انگار این یک مسئله یا این یا اون است و اگر شما یک دیدگاه را بپذیرید، نمی‌توانید دیدگاه دیگر را داشته باشید. مطمئناً هر دو درست هستند. ما در سخنرانی‌های مقدماتی خود به دیدگاه رایج در میان محققان انجیل اشاره کردیم که انجیل‌ها برای همه مسیحیان نوشته شدند، کتابی با همین نام که توسط ریچارد بالکومه ویرایش شده است، انجیل برای همه مسیحیان. اون کتاب برای تأکید بر این ایده نوشته شده است که انجیل‌ها برای همه مسیحیان نوشته شدند. انجیل‌ها نه فقط برای بخش‌های کوچکی از کلیسا، بلکه برای کل کلیسا نوشته شدند. به عبارت دیگر از ابتدا قرار بود که آنها به طور گسترده در میان مسیحیان در سراسر جهان شناخته شده توضیح شوند. شاید چیزی که در مورد آن کتاب سوال ایجاد می کند، کلمه مسیحیان در عنوان آن، انجیل برای همه مسیحیان باشد. همونطور که گفتم، انجیل یوحنا قطعاً نقش خود را در تقویت ایمان ما داره و فکر می کنم ما هرگز از خواندن اون و تعمق در پیامدهای عمیق اون خسته نمی شویم. اما به نظر من از بین همه انجیل‌ها، انجیل یوحنا مطمئناً یک هدف بشارتی نیز دارد. بنابراین انجیل یوحنا صرفاً انجیلی نیست که برای همه مسیحیان نوشته شده باشد، بلکه من فکر می‌کنم انجیلی است که برای همه انسان‌ها نوشته شده است، برای همه جهانیان تا عیسی را ببینند و به او ایمان بیاورند. کسانی از ما که ایمان داریم، مطمئناً با خواندن این کتاب فوق‌العاده، ایمانمان تقویت می‌شود. بنابراین ما جریان فکری را در اینجا در باب 20 یوحنا بررسی کرده ایم. می خواهیم لحظه‌ای وقت بگذاریم و از نظر جغرافیایی در مورد برخی از رویدادهایی که در اینجا به آنها اشاره شده است، فکر کنیم. ما قبلاً از این نقشه استفاده کرده ایم. اکنون از آن استفاده می کنیم تا شما را با سؤالی در مورد محل دفن احتمالی عیسی و محل وقوع رستاخیز آشنا کنیم. بدیهی است که ایمان ما بر این استوار نیست که بتونیم این موارد را با دستگاه گبس یا چیزی شبیه به اون دقیقاً پیدا کنیم، اما جالب است که در مورد چگونگی عملکرد تاریخی این روش فکر کنیم. بنابراین به احتمال زیاد، عیسی آخرین محاکمه خود را در مقابل پیلاتس در اینجا، در ضلع غربی شهر قدیمی در جنوب دروازه یافا در کاخ فرماندار که توسط رومی ها استفاده می شد و بعدها کاخ هیرودیس توسط فرمانداران استفاده شد، دریافت می کرد. بنابراین اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، به احتمال زیاد مسیر بدبختی در شمال بیرون از دیوار شهر نزدیک جایی که امروز کلیسای مقبره مقدس قرار دارد بوده است. به طور سنتی عیسی در قلعه آنتونیا در گوشه شمال غربی معبد محاکمه شد و کمی به سمت غرب، شاید کمی به سمت جنوب، به این منطقه از جلجتا کلیسای مقبره مقدس پیاده روی کوتاهی کرد. سنت این موضوع حداقل به قرن 4 برمیگردد و همانطور که کمی بعد خواهیم دید، مقبره هایی درست در داخل محوطه کلیسای مقبره مقدس وجود دارد که قدمت آنها به قرن اول برمی گردد. با این وجود، رویکرد دیگری نیز وجود دارد و اون این است که عیسی در شمال قلعه آنتونیا، در خارج از جایی که دیوارهای یک شهر حتی جدیدتر بوده است، در مکانی به نام کالواری گردون دفن شده است. من بر این باورم که قبل از اینکه این منطقه کالواری گوردون نامیده شود، غار ارمیا نام داشته است. بنابراین، وقتی شروع به مقایسه این موارد می کنیم، با نگاه به نقشه اورشلیم، اگر ایسی در آنتونیا محاکمه می شد، که فکر نمی کنم به این احتمال باشد، به احتمال زیاد مسیر مصلوب شدن در این جهت بوده است. با این حال، اگر او واقعاً در سمت غرب، جنوب دروازه یافا محاکمه می شد، جایی در همین نزدیکی ها می بود و مسیر در این جهت بوده است. اگر منظورمان گلگت گوردون و مکان مرتبط با آن، یعنی آرامگاه باغ باشد، این مکان در منطقه‌ای بسیار بالاتر از نقشه، در منطقه خارج از دیوارهای حتی جدیدتر شهر، در شمال دروازه دمشق به امروزی شهر قدیمی اورشلیم قرار خواهد گرفت. بنابراین جالب است که به تصاویر نگاه کنیم و بفهمیم چرا مردم فکر می‌کردند گلگت گوردون واقعاً جایی است که ایسی مصلوب شد. فکر می‌کنم می‌توان آن را یک پورتگاه یا صخره در ضلع شمالی اورشلیم نامید. این مکان تقریباً نزدیک دروازه دمشق است که در اواخر قرن 19 غار ارمیا نامیده می‌شد. افراد دیگری غیر از ژنرال گوردون به این مکان نگاه کرده بودند و تشخیص داده بودند که احتمالاً می‌تواند جلجتا محل جمجمه باشد، صرفاً به دلیل نحوه فرسایش سنگ آه که نرم آنجا. آنها به چیزی شبیه چشم بینی و دهان نگاه می‌کردند که فکر می‌کنم اگر به آن نگاه کنید و از تخیل خود استفاده کنید، سایر ویژگی‌هایی را که به نوعی مانع آن تفسیر می‌شوند، با توجه به سوگیری تأییدی که از قبل کاملاً تثبیت شده است، حذف کنید. اگر دنبال جمجمه می‌گردید، بدیهی است که می‌توانید یکی را آنجا ببینید. بنابراین همانطور که می‌بینید، این مکان وجود داشت که در اواخر قرن 19 نسبتاً بایر بود. در اواسط قرن 20 می توانید ببینید که قبرستان بالای آن یک قبرستان عرب بیشتر و بیشتر به چشم می آمد. لایه های سنگ به میزان قابل توجهی در اثر هوازدگی از بین رفته بودند. شما اینجا سنگ بسیار کمتری را در بالای جایی که مردم می گویند چشم چپ است می بینید. در اینجا کمی سنگ بیشتری در آنجا می بینید. بنابراین همه چیز در حال فروپاشی بود. امروزه گردشگران اورشلیم همچنان از این مکان دیدن می‌کنند. در این میان آنها یک ایستگاه اتوبوس درست در زیر آن ساختند. اینجا درست همینجاست. البته هنوز هم ساختمان‌های قبرستان و ساختمان‌های مدرن در اورشلیم را دارید. فکر می‌کنم یک نسخه نزدیک‌تر از آن به شما کمک می‌کنه تا بفهمید که چرا می‌توانید اون را به عنوان محل جمجمه در نظر بگیرید. اگر امروز به این حوالی در اورشلیم بروید، گروه خوبی از مردم انگلیکان هستند که بر آن نظارت دارند یا آن را اداره می کنند. آنها ادعا نمی کنند که ایسی واقعاً در آنجا مصلوب شده یا مقبره نزدیک محل دفن او بوده است. آنها به شما خواهند گفت که ممکن است چیزی شبیه به این بوده باشد. از نظر آنها، دیدن آن در یک محیط طبیعی تر، راه بهتری برای یادآوری اتفاقات آن وقایع است. البته، وقتی به کلیسای مقبره مقدس نگاه می کنیم، اصلاً شبیه آن زمان نیست. بنابراین، مقبره باقی که چند صد یارد در غرب به اصطلاح کالواری گوردون قرار دارد، به این شکل است. این به طرق مختلف تفسیر شده است. کسانی که فکر می کنند واقعاً مقبره ایسی بوده است، متوجه این کانال از اینجا می شوند. آنها می گویند اینجا جایی است که سنگ غلتان ورودی را پوشانده است. با این حال، باستانشناسان تمایل دارند فکر کنند که این کانال یک کانال آبیاری بوده که از زمانهای بسیار بعدی آمده است. چیزی که آنها خود مقبره می نامند، همانطور که می بینید، مسدود شده است. همه اینها زمانی باز بوده است. به نظر من، یک تفسیر از این موضوع این است که این یک آبانبار خیلی قدیمی تر از دوران معبد اول است، نه اصلاً از دوران یونانی رومی. سنگ پس از ساخت آبانبار استخراج شده است. بنابراین همانطور که سنگ را تکه تکه بیرون می آورند، همه اینها سنگ جامد بوده است تا زمانی که به سطح آبانبار می رسند. کاری که آنها انجام می دهند، اساساً کندن یکی از دیوارهای مخزن است. بنابراین شما با این منطقه مسدود شده مواجه می شوید. وقتی وارد مقبره باغ می شوید، چیزی شبیه به این خواهید دید. فکر می کنم اگر از قبل فکر می کردید که اینجا محل دفن ایسی است، می تونید تصور کنید که واقعاً همینطور بوده است. مشکل این است که از نظر باستانشناسی هیچ مدرکی برای این مکان وجود ندارد. باستانشناسی که در اینجا انجام شده است، تایید می‌کنه که این مکان حداقل تا جایی که من می‌دانم، معبد دوم نبوده، بلکه معبد اول بوده است. ما یک سنت داریم که به خیلی قبل برمی‌گردد به این واقعیتی که کلیسای مقبره مقدس محل دفن عیسی است. این صرفاً یک سنت است. ما دقیقاً نمی‌دانیم، اما این سنت یک سنت باستانی است. وقتی کمی قبل به نقشه اورشلیم نگاه کردیم، این گنبد خاکستری اینجا اساساً جایی است که کلیسای مقبره مقدس قرار دارد. در واقع دو گنبد آنجا وجود دارد، یکی کوچکتر با پنجره‌هایی در زیر آن و یک گنبد بزرگتر و پهن‌تر. وقتی به ساختمان برسید، از این طرف به آن نگاه خواهید کرد و تصاویر دیگری هم خواهید دید. گنبد کوچکتر را در سمت راست و گنبد بزرگتر و مسطح‌تر را در سمت چپ خواهید دید. این گنبدها به ترتیب بر فراز محل مصلوب شدن عیسی و محل دفن او قرار دارند. اگر از در اینجا وارد شوید و از پله‌ها بالا بروید، در زیر این قسمت قرار خواهید گرفت، جایی که کلیساهایی به مصلوب شدن عیسی اختصاص داده شده است. اگر کمی به سمت چپ حرکت کنید، در این گنبد عظیم قرار خواهید گرفت، جایی که آدیکول، ادکول، همانطور که نامیده می شود، محل دفن عیسی را پوشانده است. درهای کلیسای مقبره مقدس اینجا هستند. در سمت راست مسدود شده است. اگر به داخل بروید، به راست بپیچید و بالا بروید، زیر گنبد هستید که یادبود مصلوب شدن عیسی است. اگر زیر گنبد سمت راست، گنبد بزرگتر باشید و وسیله‌ای داشته باشید که بتونید با آن در بالا پرواز کنید، فکر می‌کنم بتونید این عکس را بگیرید. در ایام مقدس، این منطقه کاملاً پر از دسته‌های مختلف و مسیحیان می‌شود. برج بزرگی را می‌بینید که از آن بیرون زده است. از پایین خیلی بلند به نظر نمی‌رسد، اما می‌توانید تصور کنید که گنبد بالای آن چقدر بلند است. معمولاً وقتی به کلیسای مقبره مقدس می روید، مردم در صف‌های طولانی برای ورود به این چیزی که به آن آدیکول می گویند، دور هم جمع می شوند. این تصویری از نمای روبرو است. در اینجا تصویر بهتری از نمای روبرو مشاهده می کنید. زائری را خواهید دید که در همان منطقه‌ای که مقبره عیسی را گرامی می دارد، زانو زده است. اگر لنز چشم ماهی روی دوربینتان دارید، می توانید این عکس را بگیرید، عکسی جدید از همین بهار، مارس 2018، از منطقه اخیراً بازسازی شده‌ای که در آن تخت سنگ‌های مرمر و سایر اقلام تزئینی زیادی وجود دارد که طبق سنت بر روی سنگ بستر مقبرهایی که عیسی در آن دفن شده است، قرار گرفتند. می توانید این سنت را تا جایی که می خواهید، تا جایی که ذهن و وجدانتان شما را به آن هدایت می کند، برداشت کنید. مطمئن نیستم که اینجا دقیقاً همون مکان باشد، اما مطمئناً به ما کمک می‌کند تا اون را به خاطر بسپاریم. در نزدیکی مقبره مقدس، در ضلع غربی این منطقه از کلیسا، جایی وجود دارد که گاهی اوقات مقبره یوسف آریماتیا نامیده می‌شود، جایی که مقبره‌هایی وجود دارد که توسط باستانشناسان به عنوان این تاقچه‌ها به نام کوچیا روی هم رفته به عنوان دو کوچین توصیف می‌شوند. این می توانسته داخل یک اتاق تدفین باشد و سنگ قلتان که انجیل‌ها از آن صحبت می‌کنند، ورودی این اتاق بوده است، نه سنگ قلتانی که این تاقچه‌ها، این کوچه‌ها را پوشانده است، جایی که اجساد دفن می‌شدند. درست در داخل کلیسای مقبره مقدس، درست در گوشه، درست در غرب مقبره مقدس، این مقبره‌های مربوط به دوران زندگی عیسی وجود دارد که به ما ایده بهتری از آنچه واقعاً در آن زمان بوده است، می‌دهد. بنابراین بسیار بسیار محتمل می بود، ما جزئیات خاصی در این مورد نداریم، اما بسیار بسیار محتمل است که مقبرهایی که عیسی در آن دفن شده، چیزی شبیه به این باشد، یک اتاق توخالی که با یک سنگ قلتان که در داخل محفظه را پوشانده، وارد اون شده ایم، تاقچه‌هایی مانند این وجود داشته که اجساد در آنها دفن شدند. در اینجا مقبره مشابه دیگری در وضعیت غم‌آمیزی قرار دارد، سنگ آهکگچی در اطراف در حال فرو ریختن است. این در محوطه کلیسای دومینوس فلاویت در دامنه غربی کوه زیتون قرار دارد و شما می توانستید از اینجا در پایین سمت راست وارد مقبره شوید، می توانید گوشه مربع شکل ورودی را ببینید و ما در اینجا سه کوچیم داریم، جایی که اجساد در زمان دفن قرار می گرفتند. این نوع مقبره ها امروزه در اسرائیل به هیچ وجه نادر نیستند، بنابراین اگر به آنجا برید و آنجا را مطالعه کنید، فرصت کافی برای دیدن این نوع چیزها خواهید داشت. اگر به فصل 21 یوحنا بریم و سعی کنیم جریان روایی آنچه در آنجا اتفاق می‌افتد را دنبال کنیم، متوجه می‌شویم که چگونه رستاخیز در روزهای اولیه زندگی و خدمت عیسی پس از رستاخیز رخ می‌دهد. فصل 21 آیات از 1 تا 11 داستان ماهیگیری را برای ما تعریف می کند. این داستان چیزی در مورد این که ماهی که فرار کرد چقدر بزرگ بود نمی گوید. به شما می گوید که پس از ماهیگیری تمام شب شاگردان ناموفق بودند. اما با توصیه عیسی توانستند گروه بزرگی از ماهی ها را صید کنند. حدود 153 ماهی طبق آیه 11. بنابراین همانطور که داستان شروع می شود، فصل 21 آیه 1، عیسی دوباره در کنار دریای جلیل به شاگردانش ظاهر شد. این اتفاق به این صورت افتاد. توجه کنید که میگه در کنار دریای جلیل، پس توجه داشته باشید. ما تا این لحظه در اورشلیم بودهایم، اکنون به جلیل منتقل شده ایم. بنابراین عیسی دوباره در کنار دریای جلیل به شاگردانش ظاهر شد. این به سنت سینوپتیک مربوط می شود که عیسی پس از رستاخیز به شاگردان گفت من شما را در جلیل خواهم دید و به مکانی اشاره دارد که عیسی تعیین کرده بود. بنابراین شمعون، پترس، توماس، نتنائیل، پسران زبدی و دو شاگرد دیگر با هم بودند. پترس می گوید من برای ماهیگیری بیرون می روم و شاگردان دیگر گفتند ما با شما می رویم. فکر میکنم سوالی که اینجا مطرح میشه این است که آیا وقتی پترس میگه که میخواد ماهیگیری کند به نحوی از مأموریت رسالتی خود از جانب عیسی صرف نظر میکنه؟ مفسرانی هستند که اینطور برداشت میکنند. مثلا میگویند پترس به فردی بدبین تبدیل شده است، یا پترس به فردی شکار تبدیل شده است، یا پترس فکر کرده است که انکارهایش از مسیح اونقدر شدید بوده که دیگر برای عیسی به عنوان یک شاگرد ارزشی نداره، بنابراین به حرفه ماهیگیری تجاری خود باز خواهد گشت. من فکر میکنم این برداشت زیادی از این موضوع است و پترس آنقدر که صرفاً متوجه میشود گرسنه است و باید چیزی برای خوردن داشته باشد، چیزی برای آماده کردن برای خانواده‌اش تا از آنها مراقبت کنند، چیزی شبیه به این. بنابراین من لزوماً تمام اون انگیزه های غیرمعنوی را به گردن پیتر نمیاندازم، مگر اینکه دلایل دیگری برای انجام این کار وجود داشته باشد. من هنوز آنها را پیدا نکردم. بنابراین آنها تمام شب را به ماهیگیری رفتند و چیزی نگرفتند. صبح زود روز بعد طبق آیه 4 عیسی در ساحل ایستاده بود. شاگردان هنوز متوجه نشده بودند که او عیسی است. او آنها را صدا زد و گفت آیا چیزی گرفته اید؟ آیا ماهی دارید؟ آنها گفتند نه. بنابراین او گفت سعی کنید تور را در سمت راست قایق بیندازید. داشتم میخونم که ماهیگیران امروزی در دریای جلیل هنوز هم دوست دارند شبها ماهیگیری کنند و احتمال اینکه بتونید شبها ماهی بگیرید خیلی بیشتر از این است که صبحها آنها را بگیرید. نمیدانم این درست است یا نه. من در ماهیگیری در هیچ کجا متخصص نیستم، چه برسد به دریای جلیل. اما در هر صورت اینها افرادی بودند که ماهیگیری میدانستند و تمام شب چیزی نگرفتند. بنابراین عیسی میگوید تور را به آن طرف بیاندازید. تور فوراً پر می شود. طبق آیه 6 به دلیل تعداد زیاد ماهی آنها به سختی می توانند آن را به داخل بکشند. پترس بلافاصله به طور شهودی متوجه می شود که او عیسی است. شاگرد محبوبش نیز این را درک می کند. اما بار دیگر پترس اگرچه لزوماً اول متوجه نمی شود که چه اتفاقی دارد می افتد اما اول عمل می کند. بنابراین به محض اینکه شاگرد محبوب می گوید که او خداوند است، پترس در حالی که لباس بیرونی خود را درآورده است، به درون آب می‌پرد و به سمت ساحل شنا می‌کند. شاگردان دیگر به آرامی در حالی که تور بزرگ پر از ماهی را با خود می‌کشند، به سمت ساحل می‌روند. بنابراین، وقتی به آنجا می‌رسند، می‌بینند که عیسی در حال پختن صبحانه است. آتشی روشن است که زغال‌ها روی آن می‌سوزند و ماهی و مقداری نان روی آن است. بنابراین عیسی به آنها میگوید ماهی هایی را که گرفته اید بیاورید. در آیه 10 پترس به قایق برمیگردد و تور را به ساحل می آورد. 153 ماهی بزرگ. با وجود این تعداد تور پاره نمی شود. عیسی از آنها دعوت می کند که بیایند و صبحانه بخورند. اما در این مرحله همه چیز بسیار ترسناک است. آنها حتی نمی توانند به عیسی بگویند این توی مگر نه. سپس آیه 14 به ما یادآوری می‌کند که عیسی پیش از این دوبار بر شاگردان ظاهر شده است. پس این سومین باری خواهد بود که او ظاهر می‌شود. می‌توانید برگردید و این را به فصل 20 ربط دهید و ظهور اول، دوم و سوم را بشمارید. بنابراین هیچ کس حتی مستقیماً به عیسی نگفته است که واقعاً تویی درسته یا چیزی شبیه به این. آنها فقط دارند غذا می‌خورند و ظاهراً فیل روی مبل نشسته است. به اصطلاح و در حال حاضر هیچ کس نمیتواند چیزی در مورد آن بگوید. حدس میزنم آنها منتظرند تا ایسی صحبت کند. بنابراین آیات 15 تا 23 این داستان معروف را در مورد آنچه ایسی به پترس میگوید بیان میکند. و او سه بار از او میپرسد، از آیه 15 شروع میشود، در آیه 16 ادامه مییابد و برای سومین بار در آیه 17 پترس هر بار یک تایید مثبت میکند. و آخرین باری که پترس آزرده خاطر شد، در آیه 17 آمده است که او آزرده خاطر شد زیرا ایسی بار سوم از او پرسید، آیا مرا دوست داری؟ شاید پترس از قصد ایسی در اینجا برای وادار کردن او به پذیرش مأموریت رسالتی و تعهد مسیحیاش آگاه بود. پترس سه بار برای جبران و با سه بار تایید انکار سهگانه خود از ایسی را پاک می کند. بنابراین ایسی بار سوم می گوید گوسفندان مرا خوراک بده و من به تو می گویم که وقتی جوان بودی هر کاری را که می خواستی انجام می دادی. خودت لباس پوشیدی. وقتی پیر شوی دستانت را دراز خواهی کرد و کس دیگری لباست را خواهد پوشید. کس دیگری تو را به جایی که نمی خواهی خواهد برد. این آخرین عبارت است، آنها شما را به جایی که نمی خواهید هدایت می کنند. کمی ترسناک به نظر می رسد، این طور نیست. و اغلب این طور برداشت می شود که ایسی به پترس می گوید، این گونه خواهی مرد. در آیه 19، ایسی این را به پترس گفت تا نشان دهد که با چه نوع مرگی خدا را جلال خواهد داد. سپس او دوباره به پترس گفت، از من پیروی کن. فکر میکنم اینها اولین کلماتی هستند که ایسی در یوحنا فصل 1 به شاگردان گفته بود. بنابراین این تعاملی است که ایسی با پترس دارد و همه چیز خوب و عالی است. عالی به نظر میرسد. متن موعظه فوق‌العاده است، ساعت 21:15 منفی 19. با این حال، پترس در اینجا کمی حواسش پرت میشود و به این فکر میکند که چه اتفاقی برای شاگرد محبوبش خواهد افتاد. در آیات از 20 تا 23 پترس از ایسی در این مورد پرسید. او برگشت و دید که شاگردی که ایسی او را دوست می‌داشت از آنها پیروی می‌کند. این همون کسی بود که در شام به ایسی تکیه داده و گفته بود خداوندا کیست که به دستور پترس به تو خیانت می‌کند؟ ما این رابطه نسبتاً جالب را بین پترس و شاگرد محبوبی که او را نویسنده این کتاب می‌دانیم، یعنی یوحنای رسول می‌بینیم. پترس می‌گوید پس او چطور؟ در آیه 21 در مورد شاگرد محبوب چطور؟ کاملا مشخص نیست که آیا پترس و شاگرد محبوب در نحوه پیروی از ایسی نوعی رقابت داشتند یا خیر. هر دوی آنها در میان حواریون برجسته بودند. شاید شخصیت‌هایشون به نوعی با یکدیگر در تضاد بود و لزوماً اون دوستان معمولی که انتظار می‌رود نبودند، اما تعهد مشترکشان به ایسی آنها را به هم نزدیک می‌کرد. بنابراین ایسی در پاسخ به پترس میگوید در مورد او شاگرد محبوب چطور؟ ایسی اساساً میگوید اگر میخواهم او تا زمان بازگشت من بماند پس چه؟ شما باید از من پیروی کنید و در آیه 22 همون چیزی را که او در آیه 19 و موارد دیگر بسیار زودتر در انجیل به پترس گفته بود تکرار کنید. بنابراین به دلیل این تبادل نظر بین خداوند و پترس شایعی در میان دیگران پخش شد مبنی بر این که شاگرد محبوب تا زمان بازگشت ایسی نخواهد مرد. اما شاگرد محبوب، اگر واقعا او این مطالب را اینجا نوشته باشد، میگه که این واقعا چیزی نیست که ایسی گفته است. او نگفت که تا زمان بازگشت ایسی زنده خواهد ماند. او به سادگی گفت، اگر من بخوام این اتفاق بیفتد چه؟ این به تو ربطی ندارد. به تو چه؟ بنابراین، ما نتیجه گیری انجیل یوحنا را در آیات 24 و 25 داریم. ما اینجا آن را امضای نویسنده می نامیم. او می گوید پس این شاگرد است، همون شاگردی که پترس دربارهش پرسید، پس او چه می شود؟ این شاگردی است که به این چیزها شهادت می دهد و آنها را نوشته است. پس این نزدیکترین چیزی است که ما در این کتاب برای تایید اینکه نویسنده کیست، داریم. به نظر می رسد که این کتاب می گوید شاگرد محبوب نویسنده است. بنابراین او سپس خود را به عنوان شاهد عینی، نه تنها این حادثه خاص، بلکه بسیاری از وقایع دیگر در طول کتاب تایید می کند. بنابراین ما می دانیم که شهادت او درست است. آیه آخر به نوعی ما را به یاد آیات پایانی فصل قبل می اندازد. ایسی کارهای بسیار دیگری نیز انجام داد. فصل 21 آیه 25. خب، ما از قبل می دانیم که چون در فصل 20 آیه 30 به ما گفته شده است، ایسی معجزات بسیار دیگری را در حضور شاگردانش انجام داد. با این حال، یوحنا در انتهای کتاب میگوید: من گمان میکنم که اگر تک تک آنها نوشته میشدند، حتی تمام جهان نمیتونست تمام کتابهایی را که باید نوشته میشدند یا میتونستند نوشته شوند، در خود جای دهد. بنابراین این به نوعی رویکرد دیگری را از آنچه در فصل 20 و آیه 31 آمده است، در پیش میگیرد، مبنی بر اینکه نویسنده خود را به اطلاعاتی محدود کرده است که مردم را به ایمان میآورد. در اینجا او میگوید اگر قرار بود فراتر از این گسترش دهیم، کجا میتوانستیم متوقف شویم؟ ما تمام جهان را با تمام کتابهایی که میتوانستند در مورد عیسی نوشته شوند، پر میکردیم. بنابراین با این حساب، انجیل یوحنا به پایان میرسد و کمی غم‌انگیز به نظر میرسد که اکنون مجبوریم آن را پشت سر بگذاریم. اما ما آن را پشت سر نمیگذاریم. ما قصد داریم به عقب برگردیم و به برخی از مسائلی که در این دو فصل آخر مطرح شدند، نگاهی بیندازیم. یکی از آنها، اهمیت مریم ماجدلیه در فصل 20 است. ما در انجیل یوحنا اطلاعات زیادی در مورد مریم ماجدلیه نمیابیم، فقط چند نکته در مورد او در فصل 19، آیه 25 آمده است. احتمالاً در اینجا در انجیل لوقا در فصل 8، اطلاعات بیشتری در مورد مریم ماجدلیه نسبت به آنچه در روایت یوحنایی آمده است، کسب می‌کنیم. شاید بدانید که مریم ماجدلیه در کتاب تخیلی دن براون، رمز داوینچی حضوری پررنگ دارد. کلی آدم هست که دارند درباره مریم ماجدلیه کتاب می‌نویسند و کارهای خیلی خاصی با او می‌کنند. فکر می‌کنم باید بگم کارهای خیلی تخیلی در موردش. بعضی‌ها معتقدند که علاقه کلیسا به مریم ماجدلیه تا حدودی چشم‌چرانی بوده و اغلب اعضای مرد کلیسای اولیه و قرون وسطی که تا حدودی ذهن زاهدانه‌ای داشتند، سعی کردند جزئیات زننده گذشته مریم ماجدلیه را بیش از حد بزرگ جلوه دهند. به هر حال، این روزها مطالب زیادی در مورد مریم ماجدلیه نوشته شده است. اگر به دنبال این موضوع هستید، حتماً به عهد جدید مراجعه کنید، زیرا به نظر من بسیاری از آنها بسیار حدسی و کاملاً اشتباه هستند. موضوع دیگری که در اوایل فصل 20 یوحنا و حتی در فصل 21 متوجه آن می‌شویم، عدم درک شاگردان است. فصل 20 آیه 9 می‌گوید که آنها هنوز از کتاب مقدس نفهمیده بودند که عیسی باید از مردگان برخیزد. شاید به یاد داشته باشیم که در فصل 2 پس از آن که عیسی معبد را پاکسازی کرد، از کسانی که از او نشانه‌ای برای تایید این عمل نسبتاً قوی که انجام داده بود، خواستند، پرسیدند، چه نشانه‌ای به ما نشان می‌دهی تا اقتدار خود را برای انجام این کار نشان دهی؟ عیسی در آن زمان در فصل 2، آیه 19 به آنها گفت، این معبد را ویران کنید و من آن را در 3 روز دوباره برپا خواهم کرد. البته هزار به این حرف باور نداشتند. پروژه بازسازی هیرودیس دهها در جریان بود. میگویند 46 سال طول کشیده تا به اینجا رسیده، شما میخواهید آن را در 3 روز برپا کنید. اما متن میگوید شاگردان پس از رستاخیز متوجه شدند که او درباره معبد که بدن خودش بود صحبت میکرده است و پس از رستاخیز به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. بنابراین تا این لحظه آنها کاملا از واقعیت رستاخیز آگاه نبودند. حدس میزنم این سوال باقی میماند که آیا عیسی به طور خاص آن را وعده داده بود یا صرفاً فهوای کلی سخنان او مبنی بر این که دوباره آنها را خواهد دید باید آنها را به این فکر انداخته باشد که او از مردگان برخیزانده خواهد شد. به نظر من متن دیگری که مناسب است متن ورودی پیروزی در فصل 12 است، جایی که عیسی سوار بر الاغ است که عنوان مشابهی در اطراف آن دارد. شاگردان اهمیت کاری را که او انجام میداد طبق ساعت 12:16 تا بعد از رستاخیز که عیسی جلال یافت، درک نکردند. یک بار دیگر، در فصل 14، آیه 26، وقتی که به وعده عیسی در مورد روح القدس مربوط می شود، وقتی به آنها می گوید، مدافع، روح القدس، که پدر او را به نام من خواهد فرستاد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و هر آنچه را که به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. البته همه اینها مبتنی بر رستاخیز و جلال عیسی است. می توانیم فصل 7 آیه 39 را نیز به اینجا اضافه کنیم که اون هم همه چیز را به رستاخیز عیسی مرتبط می کند، همونطور که در فصل 16 آیه 16 آمده است، جایی که عیسی می گوید کمی بعد مرا خواهید دید، اما بعد از کمی مرا خواهید دید. بنابراین یوحنا به جای اینکه مانند انجیل‌های همنوا پیشبینی رستاخیز تقریبا آشکار و واضحی داشته باشد، اون را کمی بازتر می گذارد. و بنابراین من فکر می‌کنم عدم درک شاگردان نحوه روایت داستان در یوحنا نسبت به سنت همنوا بسیار قابل بخشش در است. به نظر من یکی از بخش‌های گیج‌کننده تر این فصل که باید در نظر گرفته شود، نحوه اعطای روح القدس توسط عیسی به شاگردان در فصل 20 آیات 22 و 23 است. وقتی به پیش‌بینی‌های اولیه کتاب فکر می‌کنیم، با توجه به آنچه که از فصل اول در مورد عیسی شنیده ایم که با روح القدس تعمید خواهد داد، اصلا از این موضوع تعجب نمی کنیم. طبق فصل هفتم، عیسی کسی است که روح القدس از وجود درونیاش به افراد دیگر جاری خواهد شد. حداقل من می خواهم این متن را اینگونه تفسیر کنم. او بارها به آنها گفته است که روح القدس را برایشان خواهد فرستاد. بنابراین این که آنها در اینجا روح القدس را دریافت می کنند اصلا جای تعجب نداره. با توجه به آنچه که قبلا در یوحنا آموختاییم، این انتظار می رفت. حدس می زنم چیزی که در این متن کمی گیج کننده و دشوار است، نحوهی اعطای روح توسط عیسی است. ما بدیهی است که در سنت همنوا، به ویژه در روایت لوقا که از لوقا 24 تا اعمال رسولان باب 1 ادامه دارد، خواندهاییم که عیسی به شاگردان وعده می‌دهد که روح القدس را پس از مدتی انتظار در اورشلیم دریافت کنند. کمی صبر کنید و چند روزی بیشتر طول نخواهد کشید که روح القدس را دریافت کنید. بنابراین وقتی روز پنتیکاست به طور کامل فرا رسید، 50 روز پس از عید پاک، عید هفته‌های یهودی، هفت هفته، این یک شنبه است که ما نزول روح القدس را در کتاب اعمال رسولان داریم. بنابراین ما روز پنتیکاست و آن سنت را در لوقا اعمال رسولان به خوبی می‌شناسیم. بنابراین چگونه می‌توانیم نحوه دریافت روح القدس را در اینجا در یوحنا به نحوه دریافت روح القدس در لوقا مرتبط کنیم؟ من فکر می‌کنم احتمالاً 3 یا 4 دیدگاه در این مورد وجود دارد که می‌توانیم در نظر بگیریم. می‌توانیم این روایت را بپذیریم، اما این کار را نمی کنیم که این دو روایت متناقض هستند و نوعی شاخه از مسیحیت اولیه وجود دارد که یک روایت در مورد آمدن روح القدس دارد، یکی روایت دیگری، و در واقع یکی از این دو باید اشتباه باشد. من به هیچ وجه تمایلی به پذیرفتن این موضع ندارم، اگرچه برخی این را می پذیرند. از سوی دیگر، می توانیم بگوییم، همانطور که برخی می گویند، آنچه در اینجا در فصل یوحنا داریم، یک محبت موقت روح القدس است که قدرت و بینش مورد نیاز آنها درک و بینش معنوی را فراهم می کند، اما این یک محبت موقت یا جزئی با روح القدس است که آنها را به پنتیکاست می رساند، زمانی که روح القدس را به طور کامل یا دائمی یا به طور کامل دریافت می کنند. بسیاری از مردم این دیدگاه را دارند. من هم مطمئن نیستم که یکی از آنها چنین باشد. فکر می کنم به احتمال زیاد آنچه در اینجا در یوحنا فصل 20 می بینیم، با توجه به الهیات کتاب مقدس به طور کلی، نوعی تصویرسازی نبوی از آمدن روح القدس است که بعداً اتفاق خواهد افتاد. بنابراین فکر می کنم اگر اینطور باشد، پس کاری که اینجا داریم این است که وقتی عیسی دستهایش را بر شاگردان می گذارد و بر آنها می دمد و می گوید روح القدس را دریافت کنید، کاری که او انجام می دهد این است که آنچه را که در روز پنتیکاست برای آنها اتفاق خواهد افتاد، به تصویر می کشد. او به آنها می گوید این در واقع همون چیزی است که برای شما اتفاق خواهد افتاد و گویی در حال پیش بینی است. توجه کنید که او بر آنها می دمد و می گوید روح القدس را دریافت کنید. فکر می کنم کاملا مشخص است که کلم هایی که در یونانی و عبری برای نفس به کار می رود، هم برای باد و هم برای روح القدس به کار می رود. بنابراین چه در مورد روح در عبری و چه پنیم در یونانی صحبت کنیم، در هر صورت، وقتی در مورد روح القدس و نفس یا باد صحبت می کنیم، کمی جناس می گوییم. من قبول دارم که جدا از تلاش برای ایجاد نوعی هماهنگی بین یوحنا و لوقا، احتمالاً اصلا این سوال را نمی پرسیدیم و به راه حلی که من پیشنهاد دادم هم نیازی نداشتیم. اگر تنها چیزی که داشتیم انجیل یوحنا بود، واقعاً فکر نمی کردیم که اصلاً به روز پنتیکاست نیازی داشته باشیم. من فکر می کنم این کاملاً یک نکته واقعی است. از سوی دیگر، فکر می‌کنم وقتی کل کتاب مقدس را به عنوان یک کتاب مقدس، یک پروردگار که با تدبیر الهی همه نویسندگان را هدایت کرده و از نظر معنوی آنها را به گفتن آنچه می‌خواسته هدایت کرده است، می‌یابیم گاهی اوقات شایسته است که به دنبال وحدت در این نوع چیزها باشیم. بنابراین حداقل به نظر من می رسد و شما می توانید ببینید که مطمئناً آزاد هستید که موافق باشید یا نباشید که وقتی کل عهد جدید را در تحلیل نهایی کنار هم قرار می دهیم، حداقل این احتمال وجود دارد که آنچه واقعاً در اینجا در انجیل یوحنا اتفاق می افتد، پیشگوی عملی عیسی از آنچه در روز پنتیکاست اتفاق می افتد، باشد. البته تعامل با توماس به موضوعی می پردازد که شاید قبلاً در کتاب بیش از حد به اون پرداخته ایم. اما باید یک بار دیگر اشاره کنم که وضعیت توماس نمونه دیگری است که در اون کسی رو داریم که ایمانی مبتنی بر بینایی، ایمانی مبتنی بر، اگر بخوایم بگوییم، یک نشانه دارد. در واقع، وقتی در فصل 20 آیه 30 به ما گفته می شود که عیسی نشانه های دیگری را انجام داد، گویی رستاخیز او یا حداقل ظهور پس از رستاخیز او به توماس باید در کنار رستاخیز نهایی لازاروس در فصل 11 به عنوان شاید نشانه نهایی در انجیل یوحنا قرار گیرد. بنابراین ما می‌دانیم که برخی از مردم از طریق نشانه‌ها به ایمان آمدند. ما متون مکری در یوحنا داریم که این را توصیف می‌کنند. همچنین می‌دانیم که برخی از افرادی که از طریق نشانه‌ها به ایمان آمدند، به نوعی ایمان رسیدند که کاملاً پایدار، کاملاً کافی، درک کامل و واقعی از آنچه نشانه‌ها به آن اشاره می‌کردند نبود و در واقع درک درستی از اینکه عیسی کیست و ماهیت رسالت او چیست نداشتند. فکر می‌کنم همه اینها به وضوح در فصل 8 در نیمه آخر فصل 8 به اوج خود رسید و فکر می‌کنم برای اولین بار در پایان فصل 2 با اون آشنا می‌شویم. افرادی که در فصل 2 تحت تأثیر عیسی قرار گرفتند معتقد بودند که او کسی است، زیرا نشانه‌هایی که او ارائه داد با برداشت نیقودیموس از عیسی در فصل 3 نشون داده می‌شود. بار دیگر در اینجا برای آخرین بار در انجیل یوحنا کسانی هستند که نشانه‌های عیسی به آنها گفته می‌شود تا ایمان بیاورند، تا حیات داشته باشند. همه اینها درست است و مطمئناً هیچ چیز در مورد ایمان مبتنی بر نشانه‌ها وجود ندارد که لزوماً ایمان ناقصی باشد. کسانی هستند که نشانه‌ها را می‌بینند و فراتر از نشانه، شخص، خدمت، مسیح مورد نظر خدا را می‌بینند. با این حال، کسانی بودند که نشانه‌ها را دیدند و فقط نوع مسیحایی را دیدند که از قبل می‌خواستند. همون مسیحی که از قبل توسط فرهنگشان برای دریافت شرطی شده بودند. نشانه‌ها گاهی توسط کسانی دریافت می‌شدند که امروزه به آن سوگیری تاییدی می‌گویند. آنها در نشانه‌ها شخصی را می‌دیدند که از قبل برای دیدنش آماده شده بودند. آنها آنچه را که می‌خواستند ببینند، دیدند که واقعاً عیسی نبود. با این حال، دیگران توانستند از طریق نشانه‌ها به ایمان واقعی برسند. و این همون نوع شخصی است که عیسی در اینجا از اون صحبت می‌کند. با این حال، کسانی هستند که می‌توانند بدون هیچ نشانه یا علامتی به ایمان واقعی برسند. همونطور که عیسی به توماس گفت، چون مرا دیدی ایمان آوردی، خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان آوردند. در اینجا تصویری از توماس داریم که توسط هنرمند بزرگ کاراواجو کشیده شده است. این تصویر در واقع توماس را در حال فرو کردن انگشت خود در پهلوی عیسی نشان می دهد. متن دقیقاً مشخص نمی کند که توماس این کار را انجام داده است. نحوهی به تصویر کشیدن او در اینجا، در حالی که واقعاً با دقت به نیمتنه عیسی خیره شده و در واقع انگشت خود را در بدن عیسی فرو کرده است، بسیار جالب است. همچنین در اینجا روی دست چپ عیسی، جای میخ را مشاهده می کنید. من فکر می‌کنم این آثار هنری کلاسیک از این جهت جالب هستند که تفسیر متن را به صورت بصری نشان می‌دهند. اکنون نوع بسیار متفاوتی از هنر، عیسی را در فصل اول انجیل یوحنا به تصویر می‌کشد که پس از ماهیگیری، تمام شب و عدم صید با شاگردانش در دریاچه ملاقات می‌کند و سپس به آنها دستور می‌دهد که تور را به طرف دیگر قایق بیندازند. به نظر می‌رسد پترس در آنجا در حال شنای قورباغه است تا برای دیدن عیسی به خشکی بیاید. اگر قرار باشد امروز به اسرائیل برویم تا مکانی برای بزرگداشت این رویداد پیدا کنیم، کلیسای کوچکی به نام کلیسای پریماسی سنت پیتر در جنوب غربی کفرناحوم وجود دارد. حتی غربی تر از طبقا در گوشه‌ای از تقاطع میگدال و مکان کتاب مقدس میگدال. این کلیسای کوچک سنگی تیره در ساحل کلیسایی است که من در مورد اون صحبت میکنم و قرار است بر روی مکانی ساخته شود تا یادبود وقایعی باشد که ما در فصل 21 یوحنا به آنها پرداخته ایم. جالب است که در این تصویر سطح آب نسبتاً پایین است و سنگ‌های زیادی در اطراف کلیسا می‌بینید. تصاویر دیگری که دیدم نشان می‌دهد که آب حتی تا ارتفاع این سنگ‌هایی که درست اینجا در امتداد کلیسا هستند، بالا می‌آید. این کلیسا بر روی این حدس می‌زنم شما اون را تخت سنگ می‌نامید، این برآمدگی سنگ بستر ساخته شده است، به طوری که وقتی وارد کلیسا می‌شوید متوجه می‌شوید که این سنگ‌ها هنوز آنجا هستند. فکر می‌کنم شما اون را سکوی کلیسا، محراب کلیسا می‌نامید. در واقع اگر امروز به آنجا بروید خواهید دید که سنگی که بیرون دیوار بود تا اینجا ادامه یافته و آنها دیوار را درست روی سنگ ساختند. این مکان به زبان لاتین منت کریستی نامیده می‌شود، به معنای سفره مسیح. بنابراین آنها سعی می‌کنند سنگی را که ایسی ماهی را روی زغال کباب کرد تا کباب شود، به هر حال برای سیر کردن حواریون در آن روز گرامی بدارند. بنابراین ما به مکان‌هایی مانند این نگاه می‌کنیم و می‌گوییم خب شاید این مکان بوده و شاید نه، اما مکانی مانند این بوده است. سپس با نگاهی مستقیم‌تر به یوحنا فصل 21 و فکر کردن به برخی از چیزهایی که در اینجا اتفاق می‌افتد، به نظر من رابطه این چیز با سنت همنوا جالب است و روشی که ایسی با حواریون در جلیل ملاقات می‌کند و با آنها در آنجا صحبت می‌کند و آنها را در آنجا مأمور می‌کند، با توجه به مأموریتی که در یوحنا فصل 20 ظاهراً در اورشلیم اتفاق افتاده، جالب است. بنابراین ما در پیوند دادن این دو سنت با یکدیگر مشکلاتی داریم و هدف ما در این کلاس بررسی عمیق این موضوع نبوده است. اما ما از این موارد آگاه هستیم و شاید شما هم مایل باشید که اون را به طور کامل‌تر مطالعه کنید و امیدوارم اگر به این سمت هدایت می‌شوید این کار را انجام دهید. اهمیت پترس در فصل 21 یوحنا کاملاً مشهود است. در فصل 20 به یاد می‌آوریم که وقتی صحبت از کشف جسد عیسی می‌شود، پترس و شاگرد محبوبش هر دو با عجله به سمت مقبره می‌روند. شاگرد محبوب سریع‌تر می‌دود و بیرون می‌آیستد و به داخل نگاه می‌کند. پترس از راه می‌رسد و اولین کسی است که به داخل مقبره می‌دود. همچنین برجستگی پترس زمانی دیده می‌شود که او پیشنهاد می‌دهد به ماهیگیری بروند. به محض اینکه پترس پیشنهاد می‌دهد که به ماهیگیری بروند، آیه 3 می‌گوید آنها میگویند ما با تو میرویم. به محض اینکه این مرد را میشنوند که به آنها میگه تور را به اون طرف بیاندازند، شاگرد محبوب اولین کسی است که تشخیص میدهد که او عیسی است. پترس اولین کسی است که برای دیدن عیسی به آب میپرد. بنابراین اگر شخصیت پترس را از انجیل یوحنا و همچنین سنت همنوا بشناسیم، از هیچ یک از این موارد تعجب نمیکنیم. او کسی است که معمولاً عجول است، صبر ندارد و حرف اول را میزند. گاهی اوقات خوب صحبت میکند، گاهی اوقات نه چندان خوب، اما به هر حال به یک شکل صحبت و عمل خواهد کرد. بنابراین به نظر من اهمیت پترس در اینجا جالب است، به ویژه به این دلیل که ما را به نحوه ارتباط ایسی با پترس در آیات 15 تا 17 هدایت میکند، زمانی که سه بار از او میپرسد که آیا او را دوست دارد یا نه. بنابراین بحث زیادی در مورد نحوه بیان این سوالات و دلیل تکرار آنها وجود دارد. و دلیل اینکه سه بار در اینجا تکرار شده است، این است که کلمات متفاوتی برای توصیف موقعیت استفاده می شود. بنابراین ممکن است انواع مختلفی از تعالیم در مورد پترس و عیسی و کلمات یونانی مختلفی که در اینجا استفاده شده است را شنیده باشید. ما فرض را بر این نمی گذاریم که کسانی که در حال تماشای این ویدیو هستند، دانش یونانی زیادی داشته باشند. اگر کمی یونانی بلد باشید، متوجه منظور من خواهید شد. اگر نه، سعی می‌کنم اون را به گونه‌های تجزیه و تحلیل کنم که به شما در درک نحوه‌ی تدریس این متن کمک کند. نکته اصلی که در طول تدریس این متن مطرح می‌شود، این است که در اینجا دو کلمه یونانی متفاوت برای عشق استفاده می‌شود. یکی آگاپایو و گپو و دیگری فیلیو، فایلیو. آگاپایو کلمه‌ای برای عشق است که اغلب به نوعی عشق ارادی، نوعی عشق عقلانی، عشقی که مبتنی بر تعهد ارادی است، مربوط می شود. فیلیو نوعی عشق است که در متن خود بر نوعی عشق عاطفی یا نوعی عشق بسیار پرشور، عشقی بسیار عمیق و ریشه‌دار و نه لزوماً عشقی مبتنی بر منطق تاکید داره. با این حال، آنچه که من گفتم صرفاً استنباط‌هایی از برخی از کاربردهای کلمات است، نه همه آنها. و این کلمات اغلب می توانند به روش‌هایی استفاده شوند که تقریباً قابل تعویض هستند، اگر نه کاملاً قابل تعویض. در واقع اگر بتوانید یک فهرست لغات پیدا کنید و نحوه‌ای استفاده از این دو کلمه را مطالعه کنید، از یک پایگاه داده‌ای کامپیوتری استفاده کنید، آنها را جستجو کنید یا هر کار دیگری، متوجه خواهید شد که در جاهای دیگر در انجیل یوحنا کلمه آگاپایو و کلمه فیلیو به شکلی بسیار مترادف استفاده شده‌اند. کسانی هستند که میگویند عشق از نوع آگاپایو، عشق الهی است و عشق از نوع فیلیو، عشق انسانی است. با این حال، متونی در انجیل یوحنا وجود دارد که در آنها از انسانها آگاپایو و متونی در انجیل یوحنا وجود دارد که در آنها از خدا فیلیوس استفاده شده است. بنابراین این درست نیست. بنابراین باید در تشخیص این نکته دقت کنیم که معنای کلمات را نه با ریشه یابی آنها و تلاش برای تصور اینکه آنها یک موجودیت جادویی در درون خود دارند که به آنها معنای خاصی می‌دهد، بلکه با نگاه کردن به نحوه استفاده واقعی کلمات و کشف دامنه معنای کلمات در زمینه‌های مختلفی که در آنها یافت می‌شوند، تعیین می‌کنیم. وقتی این کار را انجام می‌دهیم، این تصور به ما دست می‌دهد که شاید آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد، نه راهی برای تمایز قائل شدن بین انواع عشق، بلکه اساساً روشی ادبی برای جذاب‌تر کردن متن برای خواندن است، زیرا کلمات واژگان تکراری نیستند. بنابراین، وقتی عیسی به پطرس می‌گوید، آیا مرا دوست داری؟ و پطرس می‌گوید، بله، دوستت دارم. اغلب اینطور برداشت می‌شود که عیسی از کلمه‌هایی با اهمیت عمیق‌تر استفاده می‌کند. پطرس با گفتن بله تقریبا در مقابل میگوید. به عبارت دیگر او کاملا به سطح عشق الهی یا عشق عقلانی و داوطلبانه ای که عیسی از او میخواهد نمیرسد. در عوض چیزی که میگوید این است که بله من نسبت به تو احساس خوبی دارم. بله بله من از تو خوشم میآید. چیزی شبیه به این. بنابراین اگر اینطور برداشت کنیم در نهایت پس از اینکه یک بار از او این را پرسید و این پاسخ را گرفت، دو بار پرسید و این پاسخ را شنید که رضایت بخش نبود، عیسی خود را تا سطح پطرس پایین می آورد. و در نهایت پطرس می تواند برای سومین بار بگوید بله بله بله. بنابراین در این تفسیر از متن، عیسی به نوعی هر آنچه را که می توانست از پطرس دریافت کند، می گیرد. او را به سطح بالایی از تعهد دعوت می کند. و پیتر صادق است و می گوید خب من کاملا آن را ندارم، اما این را دارم. و در نهایت عیسی میگوید باشه من هر چه بتوانم میگیرم. من فکر میکنم این احتمالاً یک اشتباه بزرگ در درک متن است. به جای تمرکز بر تفاوت‌های نسبتاً حدسی بین دو کلمه استفاده شده، فکر میکنم بهتر است که این را صرفاً یک تغییر ادبی برای اهداف سبکی بدونیم و متوجه شیم که نکته متن تراشیدن کلمات در اینجا و اونجا و نکات ظریف‌تر معنای احتمالی نیست، بلکه این واقعیت است که عیسی این کار را سه بار انجام می‌دهد. بنابراین عیسی واقعاً به جرات میتوانم بگویم در اینجا دارد بینی پطرس را میمالد و انکار سه‌گانه او را به او یادآوری میکند. اما این حتماً برای پطرس خیلی دردناک بوده است. اما من فکر میکنم این چیزی است که گاهی اوقات به عنوان عشق بیرحمانه میشنویم. این به نوعی آسیب رساندن عیسی به پطرس است تا او را شفا دهد. بنابراین پطرس با یادآوری انکارهایش کمی درد خواهد کشید، اما با درک این موضوع که عیسی او را از آن پاک می کند و به او مأموریت جدیدی برای تغذیه گوسفندان و مراقبت از قومش می دهد، به او کمک خواهد شد. بنابراین به جای اینکه سعی کنیم این کلمات را کمی متفاوت در نظر بگیریم و آنچه را که در سر عیسی و آنچه در سر پطرس می گذرد، روانشناسی کنیم، بیایید فقط به حقایق آشکار اینجا بپردازیم. پطرس سه بار عیسی را انکار کرد. عیسی از پطرس می‌خواهد که سه بار وفاداری و عشق خود به عیسی را تایید کند. دلیل دیگری که فکر نمی‌کنیم مشکل چندان به کلمات متفاوتی که برای عشق استفاده می‌شود مربوط باشد، این است که وقتی به بقیه این متن نگاه می‌کنیم، عیسی از اصطلاحات متفاوتی برای مراقبت از گوسفندان استفاده می‌کند. وقتی او اساساً به پطرس می‌گوید اگر مرا دوست داری، پس باید قوم مرا دوست داشته باشی. تو نمیتوانی از تعهدت به من صحبت کنی مگر اینکه به پیروان من متعهد باشی و مأموریتی که اکنون دوباره به تو محول میکنم مراقبت از گوسفندان و مراقبت از مردم من است. به من نگو که مرا دوست داری و بعد مردم مرا به حال خود رها کنی. من این را قبول ندارم. اما وقتی عیسی این را برای سه بار توضیح میدهد، از دو کلمه متفاوت استفاده میکند که ما معمولا آنها را به عنوان چوپان یا مراقبت کننده یا مرتع یا هر چیز دیگری ترجمه میکنیم. او از کلمه یونانی باسکا و همچنین کلمه پویمن استفاده می کند. در واقع او حتی از دو کلمه متفاوت برای گوسفندان استفاده می کند. او در مورد آرنیون صحبت می کند که به نظر من بیشتر مربوط به برهاست و کلمه پروبیتون که بیشتر مربوط به گله گوسفندان است، صرف نظر از سن آنها. بنابراین اینکه AC از کلمات متفاوتی برای گوسفندان استفاده می کند، فکر نمی کنم منظورش این باشد که در اینجا می گید از کلیسای نوجوانان مراقبت کنید و همچنین از بزرگسالان مراقبت کنید یا چیزی شبیه به این. او فقط می گه که از کلمات متفاوتی استفاده می کند تا کمی اون رو با هم ترکیب کنه و خواندن اون رو جالب تر کنه تا با دیدن تکرار مکرر یک کلمه خسته نشوید. بنابراین آنچه از این مطالب در یوحنا 21:15-17 برداشت می کنیم، از یک طرف فقط فکر کنید که AC چقدر پترس را دوست داشت که انکارهای او را تحمل کرد و بعداً نزد او برگشت و اساساً او را بخشید و دوباره او را مأمور مراقبت از گوسفندانش کرد. من الان با یکی از دوستانم صحبت می کنم که در زندگیش مشکلاتی در رابطه با گناه داشته است، گناهی که از اون توبه کرده و شروع به پیروی از خداوند به شیوه‌های جدید کرده است. با این حال، گاهی اوقات او لحظاتی را تجربه می کند که از خود می پرسد، آیا واقعاً به مسیر درست برگشتم یا نه؟ آیا می توانم به مسیر درست برگردم؟ آیا واقعاً می توانم این را پشت سر بگذارم؟ و من بیش از یک بار به او می گویم، اگر خدا توانست پترس را به خاطر کاری که انجام داد ببخشد، مطمئناً خدا می تواند تو را ببخشد. من فکر می کنم هیچ کدام از ما واقعاً وسعت عشق خدا و عمق رحمت و لطف او را نسبت به خودمان نمی دانیم. شاید بخشیدن خودمان برای ما دشوارتر از بخشیدن ما توسط خدا باشد. بنابراین فکر می‌کنم باید از کسی مانند پترس شجاعت بگیریم که توانست با لطف خدا، نه با قدرت خودش، از اشتباهاتش جبران کنه و به این ترتیب توسط AC دوباره مأمور بشود. بنابراین یکی از درس‌های این متن این است که چقدر می‌توانیم از عشق خدا به خودمان بهره ببریم و درک کنیم که همانطور که در سرود قدیمی آمده است، فیض الهی بزرگتر از تمام گناهان ماست. از سوی دیگر، با درک این نکته که هر چقدر هم که بگیم AC را دوست داریم، عشق خود را به او با مراقبت از قومش در اینجا روی زمین نشان خواهیم داد، تا حدودی مسئولیت این متن را بر عهده می‌گیریم. بنابراین، اگر احساس کنیم که او را دوست داشتیم، اساساً در خدمت او برای مراقبت از گوسفندانش ثبت نام کرده ایم. چون اگر او ما را اونقدر دوست دارد که ما را ببخشد، و از ما انتظار دارد که او و مردمی را که او براشون مرد و دوباره زنده شد و رئیس کلیساست دوست داشته باشیم. ما به نقاشی توماس نگاه کردیم. این هم یکی دیگر از نقاشی‌های پترس. این یکی هم به نظرم خیلی جالبه. در مورد پترس، با وجود تمام عجول بودنش، با وجود تمام بی‌حوصلگی‌اش، با وجود تمام حرفی از دهانش پریده، گاهی درست، گاهی اشتباه، AC در اینجا به پترس میگوید که روزی او دیگر نمیتواند دستهایش را دراز کند، لباس بپوشد و آنطور که میخواهد به کارهایش برسد. در واقع، روزی دیگران این کار را برای او انجام خواهند داد و او را به جاهایی خواهند برد که نمیخواهد برود. به نظر من، این معمولاً به درستی تفسیر میشود که نشان میدهد روزی پترس به خاطر ایمانش مورد آزار و اذیت قرار گرفته و شهید خواهد شد. کاراواجو در اینجا سعی دارد پترس را نشان دهد. توجه کنید که او با چشمانش به میخ بزرگی که در دستش است نگاه میکند. قبول دارم تصویر خیلی زیبایی نیست. وقتی به پترس نگاه میکنید، تقریبا انگار حالت چهرهش یک خاطره است. شاید او داره به گذشته نگاه میکند، وقتی که حالا داره حرف AC رو در مورد روزی که کسی او را به جایی که نمیخواست میبرد و دستانش را به جایی که نمیخواست دراز میکند، به جایی که نمیخواست دراز شود، به یاد میآورد. متوجه میشید که این متن سنت کلیسای اولیه را نیز منعکس میکند که ما لزوماً اون را از متون مقدس استنباط نمیکنیم، مبنی بر این که پترس به صورت وارونه و با سرش رو به پایین بر روی صلیب مصلوب شد. ما از نظر کتاب مقدس در این مورد مطمئن نیستیم، اما میبینید که اون شخص طناب را میکشد و صلیب را صاف میکند تا پترس به صورت وارونه مصلوب بشود. من از سخت تاریخی این عمل مطمئن نیستم، چه این موضوع در متون دیگر نشان داده شده باشد چه نه، اما جستجوی کاملتر اون جالب خواهد بود. یوحنای 21 در مقایسه با انجیل یوحنا به طور کلی چه کاری برای ما انجام می‌دهد؟ در این بخش نتیجه گیری خواهیم کرد. از نظر ادبی، از نظر روایت داستان، از نظر رساندن طرح داستان به سرانجام کامل حدس میزنم میتوان گفت که یکی از اولین شاگردان AC در یوحنا 1 پترس بود. آخرین شاگرد AC پترس است. به عبارت دیگر، پترس در بسیاری از بخش‌های یوحنا، اینجا و آنجا، مورد توجه است و در اینجا ما با پترس به یک دور کامل رسیده ایم. ما در فصل 1 با او به عنوان یکی از پیروان اولیه یحیی تعمید دهنده که از AC پیروی میکند، شروع کردیم. در اینجا در فصل 21 او به خدمت بازگردانده می شود. مطمئناً زمانی که یوحنا این رساله را نوشت، احتمالاً در پایان قرن اول یا نزدیک به آن زمان پطرس در کلیسا از جایگاه برجسته‌ای برخوردار بود. وقتی این پیام خونده می شد و در کلیسا درک می شد، مأموریت پطرس برای خدمت تقویت می شد و جایگاه او در کلیسا توسط این متن تایید می شد. این متن همچنین تا حدودی نقش‌های مکملی را که شاگرد محبوب و پطرس ایفا می‌کردند روشن می‌کند. با این حال آنها در اواخر قرن اول توسط جناح‌های مختلف درون کلیسا، گروه‌های مختلف و مناطق جغرافیایی مختلف مورد توجه قرار می‌گرفتند. شاید این امر به آنها کمک می‌کرد. در نهایت پطرس در سنت کلیسای اولیه به روم گره خورده است. در نهایت یوحنا، شاگرد محبوب، به افسس در آسیای صغیر غربی گره خورده است. آنها در این نقاط مختلف رهبران بسیار محترمی بودند. سپس این متن پیشینه چگونگی تبدیل شدن آنها به کسانی که در زمان نگارش این متن بودند را به آنها نشان می‌داد. بنابراین از نظر ادبی به نظر من این گونه است که نقش‌های مربوط به شاگرد محبوب و پطرس در یوحنا به پایان می‌رسد و دایره کامل می‌شود. از نظر عرفی، وقتی به چگونگی درک انجیل یوحنا در پرتو متون قبلی و حتی مهمتر از آن، متون بعدی فکر می‌کنیم، این به ما کمک می‌کنه تا نقش پطرس را از نظر یک الهیات کلی کتاب مقدسی درک کنیم. همانطور که از کتاب اعمال رسولان به ویژه تا فصل 15 اعمال رسولان می‌دانیم، پطرس از اهمیت زیادی برخوردار است. پطرس کسی است که در روز پنتیکاست موعظه می‌کند. پطرس کسی است که انجیل را برای غیریهودیان آشکار می کند، نه پولس. اغلب مردم تصور می کنند که پولس بعداً خود را به عنوان رسول غیریهودیان توصیف کرد و این در واقع رسالت او بود. اما وقتی اعمال رسولان فصل 10 را می خوانیم، این پطرس است که در خانه کرنلیوس صحبت می کند، نه پولس. پولس خیلی زود وارد ماجرا می شود و در اعمال رسولان 13 اولین سفر تبلیغی خود را انجام می دهد و به غیریهودیان شهادت می دهد و به عنوان رسول غیریهودیان شناخته می شود. اما اگر تا فصل 15 یعنی شورای اورشلیم که در آن درباره جمعیت شناسی کلیسا و ورود غیریهودیان به آن و چگونگی جذب آنها به کلیسا بحث می شود ادامه دهید، پطرس کسی است که از پولس حمایت می‌کند و میگه که رسالت پولس در واقع همون راهی است که ما می‌خوایم کلیسا به اون سمت بره. بنابراین پطرس در اونجا از پولس حمایت می‌کند و این تقریباً آخرین باری است که از پطرس در کتاب اعمال رسولان می‌شنویم. اما پطرس تا آن لحظه در اعمال رسولان بسیار پررنگ جلوه می‌کند. من متوجه شدم که در مسیحیت پروتستان ما اغلب پولس را بزرگ جلوه می‌دهیم و پطرس را به شدت کوچک می‌شماریم. به نظر من این یک اشتباه است. وقتی به الهیات کتاب مقدسی پطرس، نقش برجستایی که او در انجیلها دارد، نحوه رهبری کلیسا در اوائل کتاب اعمال رسولان، حداقل تا اواسط کتاب و به ویژه دو نامه‌ای که از پطرس داریم و از آموزه‌های او برای ما به جا مانده است، نگاه می‌کنیم. چه پطرس را به عنوان اولین اسقف روم در نظر بگیریم و چه نه، چه فراتر از آن فکر کنیم که پطرس جانشینی رسولی را آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد و چه نه، و من این را در نظر نگیرم، چه هر یک از این موارد را انجام دهیم، مطمئناً باید به پطرس به خاطر نقشش در کلیسای اولیه و در الهیات کتاب مقدس، جایگاهی که شایسته اوست، بدهیم. در مجموع، به نظر من از نظر الهیاتی، یوحنای 21 چیزی را به ما یادآوری می کند که باید از قبل به شیوهای بسیار تاثیرگذار و واضح بدانیم، اگر ادعا کنیم کسی را دوست داریم، آنچه را که او می گوید انجام خواهیم داد. این موضوع در فصل 15 یوحنا کاملا واضح است، جایی که عیسی میگه اگر در عشق من بمانید، احکام مرا حفظ خواهید کرد. عیسی این حقیقت را سه بار به پطرس میگوید. آیا مرا دوست داری؟ آیا مرا دوست داری؟ آیا مرا دوست داری؟ بله بله بله. بسیار خوب، اگر میگویی مرا دوست داری، با مراقبت از قوم من به من نشان بده که مرا دوست داری، نشان بده که قلبت کجاست. مطمئناً همه ما که امروز این ویدیو رو میشنویم، از جمله خودم، باید دائما به یاد داشته باشیم که اگر ادعا میکنیم عاشق عیسی مسیح هستیم، عاشق مأموریت او و افرادی خواهیم بود که بخشی از اون مأموریت هستند. پس باشد که خداوند ما را به این امر محکوم کند و وقتی در باب 21 یوحنا تأمل میکنیم، ما را در این عزم راسخ تقویت کند. این دکتر دیوید ترنر در آموزه‌هایش در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه شماره 20 است. عیسی قیام می کند و بر شاگردان ظاهر می شود. یوحنا فصل 20 آیه 1 تا فصل 21 آیه 25